المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان في سنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. وصل على محمد وآله الطاهرين.
از خاک شمیم آسمان می آید، از بام فلک نسیم جان می آید. هنگام نماز گوش کن، می شنوی آواز پر فرشتگان می آید. همیشه رعوف، حقا که کم نبودند، زیاد بودند و عمیق و جانکا، رنجهایی که بر من آسانشان کرد، رنجهایی که سنگینی بارشان پشتم را خم کرده بود و استراب سرانجامشان رویم را زرد و دست و دلم را لرزان. مرا تابه به منزل رساندن آن رنج ها نبود، تو اما بارم را سبک کردی، سینم را گشاده ساختی، دلم را اطمینان بخشیدی و به رخسارم رنگ امیدواری باشیدی. تو به قدمهایم تاب و توان دادی و به چشمهایم روشنایی. همیشه لطیف بیشمار بودند و طاقت فرسا غمهایی که از چهره و سینم زدودی، گسترده بودند و گستاخانه لغزشهایی که از آن چشم پوشیدی. با بخششی کریمانه و اثر لطف، بخششی که شایسته بزرگواری تو بود و بایسته نیازمندی من، مهربان همیشه دستگیر، باز هم دستم را بگیر، چرا که جز تو دستگیری ندارم. راهم بده، راهم بده، راهم بده، چرا که از بیراه ها خستم. پناهم بده، چرا که محصور بی پناهیم. توانم بده، چرا که از نفس افتادم. پس در آغوشم بگیر ای لطیف بند نواز، چرا که تا به تنهایی ندارم. لحظه های بسیار خوبی رو برای یک کاری که شما آرزو میکنم بامدادتون به خیر باشه. خیلی خوشحالیم میتونیم، خدا این سعادت رو نصیب ما کرده، در لحظه های شبانه و سحر و بامداد شما هم کلام شما مردم عزیز، دوستان خوبم، شنوندگان نازنین باشیم و این سعادت برای من بسیار ارزشمنده. میدونم که شما عزیزان هم خیلی دوست دارید اینکه در کنار شما بودن افتخاری است، اما وقتی محمد جان نصرآبادی هم هست و این شبها رو مزیم میکنه به داستانهای عجیب و غریب با حکمتهای فراوان که در گنجینهای فارسی هست، زیباتر هم میشه. این سعادت رو از دست نمیدم و گوش میکنم به ادامه داستانی که محمد جان برای ما روایت خواهد کرد.
خدا لطف و برادری شما رو کم نکنه. یکی از دعاهایی که آدم میتونه در حق خودش بکنه،
همچنین برای بنده با من دعا عزیزی
فدای شما بشن. بخش آخر صحبت‌های امشب
امشبمونه، بله،
فرصت نمیشه که این داستان رو به پایان، اصلا اوائلش هستیم،
بله، داریم یه چند شب
برم سراخش. عرض به حضورتون که به اینجا رسیدیم که این جوانی که حالا جالب اسمش اینجا اصلا ذکر نشده،
یک جوانه، جوان پریزگاه، جوان با تقوا،
آره اینجا دیگه رسمش پس مهمه. خب باقی داشتش، همیشه آخر هفته میرفت و سر بزد، یه آخر هفته رفت در باغ بسته سرکاری هم کنه باز نمیشه، از داخل باغ هم صدای رقص و پایکوبی و خانم ها و اینها هست.
عجب. باغبان هم با صدای چند به خواب رفت.
باغبان هم به خواب رفت. در باغ خود زد اما کسی نگشود و دور باغ گشت تا شاید خبری از داخل باغ بیابد، اما نیافت، تا اینکه بالاخره از دیوار باغ بالا رفت و داخل باغ شد. همین که وارد باغ شد، دو مرد که اطراف باغ برای زنها نگهبانی می‌دادند او را بدیدند و به گمان اینکه دزد است با چوب به جانش افتادند و دستهایش بستند. ای بابا،
صاحب باغ.
جوان گفت باغ باغ من است و من حق دارم از دیوار باغ خود بالا روم. آن دو مرد برای اثبات گفته او از او نشانهای باغ را پرسیدند و او پاسخ گفت و باغبان را هم از خواب بیدار کردند و او شهادت داد که باغ از آن جوان است. پس دو مرد دستهای جوان باز کردند و عذرش خواستند و زمینش بوسیدند و حالا احترامش کردند.
بله.
جوان از آنها پرسید از چه رو به باغ او آمدند و میهمانها کیستند؟ دو مرد پاسخ دادند که اینها کنیزکانی هستند که از برای میهمانی در باغ تو گرد هم آمدند و ما را به پاسبانی در اطراف باغ گماردند. برخیز و با ما گردشی در باغ خود کن و نگاهی بر این کنیزکان ماهرو بینداز. هر کدام را که پسندیدی بگو تا همین امشب در اختیار تو باشد و با تو باشد. جالبه. ما توی چند تا از داستان‌های دیگه هم، از جمله مثلا اگر اشتباه نکنم در روز پنجم هم این داستان رو در داستان ماهان مصری داشتیم که با اینکه مقدمات ماجرا همه چی نشون میداد کار میلنگه، درست نیست.
بله.
اینا ولی وقتی که به اصطلاح اون تمعش تحریک شد، حرف عقلش اصلا نادیده.
اینم باز معلومه تو باغ تو اینا کیان، از کجا اومدن؟ میلنگه
در اصل. اونجا طمع در واقع تحریک کرد، ولی اینجا شهوت داره تحریک کنه. یک روایتی داریم از، اگر اشتباه نکنم، امام هادی علیه السلام یا امام کاظم، مشکوکم به این که کدام یکی از حضرات گفتن. روایت خیلی عجیبی هست انجانم.
میفرمید.
مضمونش عرض کنم، هم طولانی هست هم که در واقع به دقت جزئیاتش اشتباه نکنم، کلام معصوم رو خلاف روایت نکنم. این که حضرت میفرماید که اگر کسی رو دیدید که به قول من خیلی علیه السلام بازی در می آورد، خیلی ظاهر الصلات بود، خیلی ظاهر الخیر بود، همه چیزش نشون داد، این خلا، به این سادگی اعتماد نکنید. حضرت در توضیحش توضیحات عجیبی میدن.
کلام معصومه.
بله. میگن چون بعضی از آدم‌ها هستند که از سر تقوا و خیشتنداری نیست که گناه نمی‌کنن، از سر این هستش که عرضه کار دیگه ندارن. جناب فیض کاشانی، مجتهد بزرگ، مرجع زمان خودش، میگه که بهترین دام سجاده و بهترین دانه دانه تسبیحه. یعنی اگه کسی رو می‌خوای گول بزنی، یکی از بهترین راه‌های این هستش که قیافه آدم‌های اهل عبادت و اینها رو بگیری. خب معنیش این نیست که هر کی اینجوری بودش چیزها. حضرت میگه امتحانشون کنید. بعد حضرت میفرماید که اگر دیدید که در مثلا بعضی از امور جلوی خودش رو میگیره، بازم کامل اعتماد نکنید. حضرت باز توضیح میده، میگه چون انسان ها تمایلاتشون مختلفه، بعضی ها به شهوت تمایل دارن، بعضی ها به ثروت و مال تمایل دارن، بعضی ها به قدرت تمایل دارن، همه یک جور نیستن، بنابراین ممکن است یک کسی اعتنایی به شهوات نفس، شهوات جنسی باشه،
ولی در جای
مثلا به شدت مال پرست باشه، یک کسی بی اعتنایی به مال باشه، اصلا به راحتی از مال بگذره، ولی قدرت رو هیچ جوری نتونه ازش چشم پوشی کنه.
بله.
یا وقتی که به یک نامحرمی چشمش افتاد، اصلا دیگه نتونه جلو خودش رو بگیره.
خب بعضی گرفتار شهرتن.
بله. میخوام بگم که هر کسی باید حواسش باشه که اگر توی امتحانی توی جنبه ای چیز شد، اینجوری نیستش که حالا تو جنبه‌های دیگه گرفتار نشه. حالا اون ماهان مصری با حرص و طمع مالی گرفتار شد،
اینجا این جوانی
که حالا رسمش مهم هست، باید ببینیم چه بلایی سرش میاد.
خب پس هنوز نمیریم، میریم انشالله برای فردا شب. خیلی ممنون، دعای زیباتون رو.
ای خدا، ما بنده های ضعیفیم، ما چرا ادعامون میشه که حالا مثلا دوتا چیز رو رسیده، دوتا سنگ رو جا به جا کردیم، آجر رو آجر گذاشتیم، نمیدونم مثلا فرض کن اصلا یه جاهایی تونستیم دسته یک کس دیگه رو بگیریم یه خوردن به اون بدن، اما فکر مونیم که عالم در ید اختیار ماست. خدایا ما بنده های ضعیفیم، دست ما رو بگیر. خدایا بال و پر فرشتهات که فضائل و خوبی های عالم هست رو به سر آرامش هممون قرار بده.
انشالله. سپاسگزارم.
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکو کاری کند، اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او کام دلم، نکشود از او نومید لطفان بود از او، باشد که دل داری کنم. دلبر که جان فرسود از او کام دلم، نکشود از او نومید لطفان بود از او، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشودم زان طوره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنم. گفتم گره نکشودم زان طوره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنم. پشمین پوش تون خو از عشق نشنیده است بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم. پشمین پوش تون خو از عشق نشنیده است بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم. من گدای بی نشان مشکل بود یاری چونان، سلطان کجای شنان بارند بازاری کنم. چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چونان، سلطان کجای شنان بارند بازاری کنم. زان طوره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کنم. زان طوره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کنم. لشکر غم بیادت از بخت میخواهم مدد، تا فخر دین عبد و سمد باشد که غم خاری کنم. شد لشکر غم بیادت از بخت میخواهم مدد، تا فخر دین عبد و سمد باشد که غم خاری کنم. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کنتره شب رنگ او بسیار تراری کنم. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کنتره شب رنگ او بسیار تراری کنم.
من از کجا تشخیص بدم که الان دارم میرم اموالمو بیشتر کنم یا رفاه خودمو بیشتر کنم؟ طمع یا یک وظیفه اخلاقیه؟ طمع یا یک وظیفه اخلاقیه؟ من میخوام جلوی حرص خودمو بگیرم. این که جلوی حرص خودمو بگیرم یعنی فعالیت نکنم برای زیاد شدن مال؟ نه. یه نفر اومد یه پولی رو به امام صادق علیه السلام داد، گفت آقا این سود فلان تجارت یا باقیه که شما دارید. حضرت نگرفته همونجا فرمودن فلانی این رو ببر وارد فلان کار بکن. حضرت هم خوشحال شد هم انداختش به کار که دوباره از این پول یک درآمد دیگری کسب بکنه. حالا الان حضرت طمع کردن، نعوذ بالله، سفارشی رو انجام دادن، آقا من باید بلند پروازی داشته باشم یا نه؟ بله. این بلند پروازی من طمع نیست، نمیدونم. آقا اگر طمع، من نرم دنبالش زمین بخورم، نرم دنبالش از خدا دور بشم؟ چرا، باید اون تلاش ها رو انجام بدی. مکرر فرمودن مرد مؤمن باید پولدارتر بشه تا عیالش رو، خانوادش رو در راحتی بیشتری قرار بده. من از کجا تشخیص بدم که الان دارم میرم اموالم رو بیشتر کنم یا رفاه خودم رو بیشتر کنم طمعه یا یک وظیفه اخلاقیه؟ یکی از راه های بسیار مهم برای این که من بتونم به تشخیص درست برسم، اینو میتونید بگید حتی تکنیکه، یه تکنیکه برای این که انسان فهم عمیقی پیدا کنه برای تشخیص مصداق، که کجا من اموال خودم رو زیاد کنم هرسه و بدتر تو سرم میخوره، کجا وظیفمه. اگر یه وقتی یه تکلیف شرعی سر راهت اومد، خواستی اون تکلیف شرعی رو بزنی کنار، انجام ندی، بری مثلا اموال خودتو زیاد کنی با تجارت و کسب و کار، خب اونجا هرسه، یه ملاک خودش دیگه. چرا این تکلیف شرعی رو گذاشتی کنار؟ مثال بزنم، شما نماز رو خوندید، میخواد مثلا کسی که تعقیبات مسجد رو میخونه تعقیبات بخونید، میگی خب من الان تعقیبات لازمه بخونم یا اینکه برم سراغ یه کاری؟ بعضی وقتا واقعا آدم باید تعقیبات رو نخونه، بره سراغ کار. کجاها؟ اونجایی که یه امر واجبی هست، مادر صدات میزنه، بابا صدات زده، زود بیا کارت دارم، میگه حالا میرم، بذار اینجا من تعقیباتم و ثوابشو از دست ندم، این دیگه ثواب نداره، باید بلند شده میرفتی. یه کسی گرفتاری داره، مضطره، یه کسی کارش وابسته است به تو، باید بری کار اونو انجام بدی، نباید بشینی تعقیبات بخونی. این مستحبه، اما اضطرار او ممکنه بر تو واجب باشه رسیدگیش. بعضی وقتا هم یه کاری داری میتونی دو ساعت دیگه انجام بدی، حالا دو دقیقه هم تعقیبات بخون. نه، برم به کارام برسم، واجب تره. ببین الکی داری میگی دیگه، آدم خودش دقت کنه میفهمه. پس یه ملاک برای این که من تشخیص بدم آیا این کار رو باید انجام بدم، این کار خوب رو انجام بدم یا نه، اینه که این کار خوب مانع یک تکلیف شرعی نشه. اگر تکلیف شرعی بود، آدم دیگه کار خوب رو انجام نمیده که بخواد تکلیف شرعی رو از بین ببره. چرا روز قیامت اکثر کارها قبول نمیشه؟ چون کار خوب بیجا کردی، چون کار خوب بیجا کردی.
صبحی
یا رفیق من لا رفیق له،
معبودا درهای رحمتت را به سوی بنده حقیرت باز کن، که جز تو مرا امیدی نیست.
او فرمان روایی است که پناه می دهد و ایمنی می بخشد.
خب به بخشی می رسیم که شما نازنینان برای ما داستانی رو ارسال کردید، این بخش رو با هم می شنویم.
ویروس مؤثر. کسی تا حالا طباخی محلمون رو اون شکلی ندید؟ تو محله به هوشنگ کثیف پز مرافته، همه خبر داشتن که تا حالا حتی از کنار کلمه بهداشت فردی و پاکیزگی هم رد نشده بود، چه برسه به این که بخواد رعایتش هم بکنه. با این حال مشتریای زیادی داشت و همه میگفتن هیچکی هوشنگ کله پز محله خودمون نمیشه. یه روز رفتم دم طباخیش که سر از ماجرا در بیارم که چقدر حرف مردم راسته. یهو بد جور بوی سیرابی تو طباخم پیچید. گفتم هم فاله هم تماشا و یه تیر دونشون میزنم، هم سیرابی میزنم به بدن و هم یه سر و گوشی آب میدم. سیرابی آماده شد، افتادم به جونش. به 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 یکم سرکه بزنم، اینم نمک. به 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 چشتون روز بعد نبینه، یه سوسک سیاه یهو از لای جانونی اومد بیرون، چش تو چش شد. یهو سوسک پر زد و صاف افتاد تو کاسه سیرابی ما. قاشق از دستم لیس خورد و بشقابو پرت کردم توی دیوار. داد زدم که مرد حسابی، آخه این چه وضعشه؟ هوشنگ خان سیبیل مشکی ابرو پاچه بازی شکم خیکی گفت چیه بابا شلوغش میکنی؟ اه 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 جلو مشتری آبروریزی را انداختی که چی؟ همینیه که هست، اینجا طباخی هوشنگ کثیف بازه. اگه کارم درست نبود که این همه مشتری نداشتم که. منم برگشتم گفتم ای اینجوری هست، باش آقا باشه، ما اصلا نخواستیم آقا باشه. وای پسر، یادش میفتم دل و رودم میاد بیرون. اوی داشتم میگفتم حرف از هوشنگ بود و تحصیل. چند روز پیش فهمیدم که هوشنگ کثیف به هوشنگ پاکیزه تغییر اسم و شخصیت داده، که معلوم شد کار ویروس شیطون و آتیش پاره و ناقلایی بوده به نام کووید 19. باورم نمیشه هوشنگ به این ابهت و کبکب و دبدبش حریف یه ویروس فسقلی نشه. تا اینکه هوشنگ خان ما با اون روی سیاه و ناخون بلند، سیبیل کمند، لباس کثیف، مبدل شده بود به هوشنگ جان تمیز وسواسی. هوشنگ خان اونقدر تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته که قبل از پختن کله پاچه دندونای گوسفند رو با مسواک و خمیر دندون حسابی صفا میده، پاچه هاشو قشنگ چند بار میشوره. تازه خودم دیدم، با همین دوتا چشمام دیدم که چجوری با فکچه و وایتکس افتاده بود به جون سیرابی، که اگه خدایی نکرده یه میکروبم مونده باشه باید به جد و اجدادش بخنده که بخواد زنده بمونه. امیدوارم از این داستان زیبا که به قلم فاطمه فرهانی و با صدای بنده داوود کریمی تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید.
خیلی متشکرم که امشب هم با ویژه برنامه به نام خدا همراه ما بودید در لحظه های سحرگاهی و بامداد. تا سلام سحرگاهی فردا شما رو به خدایی میسپارم که ایوب از بیماری و تنگ دستی و سختی و گرفتاری نجات داد. انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه. خداحافظ.
علای با امید تو،
ساعت 6 بامداد، اینجا ایران، تهران، شبکه جوان.